عرض کردیم تو این مدت که اندامی که قویست سالمه هیچ ویروسی هیچ میکروبی نمیتونه وارد او بشه و اختلالی در او ایجاد کنه، او رو بیمار کنه. این پیکره حکومتی ما بیماری داشت، ضعف داشت، نقاهت داشت که آسیب پذیر شد در برابر این ویروس ها و میکروب هایی که آمدن برای نابود کردن. و الا اگر سلامت باشی این اتفاق نمیفته. گفتیم که به هر حال ناکارآمدی ها، تبعیض ها، رانتخاری ها، اختلاس ها، پامیل بازی ها، جناح بازی ها، سوء استفاده های از موقعیت های قدرت، مظلوم ها رو مورد توجه قرار ندادن و بیمهری کردن به مستضعفین، به ضعفا و چیزهای مشابه اینها عواملی است که این پیکره رو نحیف میکنه. این رو عرض کردم قبلا، منتها میخوام اینو بگم خدمت دوستان و اون اینه که وقتی ردیابی میشه این چیزها، گرچه بخشش ناشی از اینه که ما مهذب نیستیم، به قدرت رسیدیم، خرابکاری کردیم، سوء استفاده کردیم برای منافع شخصی خودمون، برای منافع نمیدونم باند خودمون، فامیل خودمون، از موقعیت سوء استفاده کردیم، یا نه آدمای نالایقی بودیم، ناکارآمدی بودیم ولی رفتیم تو پست و مسئولیتی که جای ما اونجا نبود، اینا به جای خودش. اما بدانید به صورت جدی وقتی این اختلال‌های داخل نظام بررسی میشه، حضور دشمنان مصمم برای پوساندن این نظام از درون به صورت قطعی اثبات میشه. یعنی شما بدونید بهائی‌ها تو این حکومت تا عمق این حکومت نفوذ کردن. فکر نکنید که مثلا فقط معلم دینی خیلی از مدارس بهاییه. حالا ببینید معلم دینی که سر کلاس این بچه رو میخواد تربیت کنه، ما شما انتظار این بچه پایبند به حجاب باشه؟ معلم دینی بهایی. فکر نکنید تو این سطوح هم. تو سطوح خیلی بالا. تو سطوح خیلی بالا دیدید تو رده معاونت وزارت اطلاعات مثل سعید امامی پیدا شد با وابسته به چه جریاناتی و چه خیانتی کرد و چه آسیبی زد به این نظام. بهایی ها هستن، یهودی ها هستن، یهودی هایی که اسم عوض کردن از مثلا یه نسل قبلشون، پدرشون، پدر بزرگشون، اینا با مأموریتی که صهیونیسم جهانی داده اومدن به ظاهر اومدن گفتن ما مسلمونیم و خیلی هم مسلمونتر از دیگران، از صف اول نماز جماعت هم شرکت کردن و تو حوزه های علمی رفتن درس خوندن، آیت الله شدن و امثال اینها. اینا حضور دارن توی این مملکت، اینا واقعیته. جریانات سلطنت طلب هستن، گروه های سیاسی مثل منافقین عواملشون هستن. شما دیدید تو همین اتفاقی تو صدا و سیما افتاد، می غیر از این بود که منافقین اونجا حضور داشتن و مشارکت داشتن که بعد یه سری از مسئولین صدا و سیما عزل شد بعد از این اتفاق اخیر. اینا حضور دارن. یعنی فکر نکنیم که این ناکارآمدی هایی که تو این نظام بروز میکنه یه امری ناشی از ضعف فقط آدمای خوب و سالم مذهبی، نه، بسیاریش در واقع به صورت برنامه ریزی شده توسط عوامل نفوذی دشمن، جاسوس های وابسته به کشورهای متخاصم، جاسوس های اسرائیل، جاسوس های خمینی. وقتی ایران تو رده وزیر دولت نتانیاهو جاسوس داره و بعد لو میره که این وزیر کابینه جاسوس ایران بوده تو اسرائیل، خب متقابلا اونا ندارن؟ اونا هم دارن، تو رده وزیر هم ممکنه باشه، تو خیلی از رده ها ممکن رئیس جمهور هم بشه طرف. هیچ تردید نکنید که دشمن یکی از کارهای بزرگی که میکنه اینه که سیستم ها رو از درون بپوسونه و از پا به در بیاد اون سیستمی که مخالف اوست. بنابراین گاهی اوقات ما تو داوری دچار اشتباه میشیم، فکر میکنیم فقط ضعف مذهبی ها در اداره امور بوده که منجر شده به چنین اختلالاتی. نه عزیز من، اون منافق نفوذی، اون یهودی نفوذی، اون بهائی نفوذی، اون در واقع جاسوس امریکا، جاسوس اسرائیل، جاسوس انگلیس، جاسوس فرانسه، جاسوس آلمان، اینا که دیگه دستگیر شدن، خیلی هاشون هم دیدید دیگه، اینا به عمد دارن اختلال ایجاد میکنن. بنابراین تو قضاوتمونم عادلانه قضاوت کنیم. نمیگم ضعف و ناتوانی در مذهبی هایی که اومدن مسئولیت گرفتن نبوده. نبودن در واقع تیزبینی ها و اون دانش و تخصص لازم برای اداره امور نبوده، اینا بوده، اما نقش جدی و تعیین کننده حضور این دشمن های نفوذی داره. شیطون پرست ها هستن، این باورتون نمیاد. تو چه رده هایی، تو نماینده های مجلس، توی نمیدونم معاون وزارت خونه ها، تو جاهای مختلف، آدم های عجیب غریب دیگه، اون چیز دیگه شایعشون غرب زده ها، آدم هایی که خودشون باختن در برابر فرهنگ و نظام غربی، اینا حضور دارن. دیدید دیگه، نمیدونم مشاور و معاون شورای امنیت ملی ما زنگ زده به دشمن خارجی که آقا حتما حمله کنین، حتما تحریما رو تشدید کنین. رئیس جمهور مملکت قبل از رئیس جمهور شدنش به عنوان دبیر شورای امنیت ملی پاشه بره خارج با نماینده اسرائیل و فرانسه و امریکا جلسه بذاره و به اونها از طرف رئیس جمهور پیام ببره که فشار بیارید تا امام تسلیم خواسته های شما بشه و بگه از ما حمایت کنید، ما قول به شما میدیم تعارض نظام رو با اسرائیل از بین ببریم، حمایت جریانات مقاومت رو قطعش بکنیم، نمیدونم تو منطقه حضورمون رو دیگه منتفی بکنیم و امثال اینا. یعنی میخوام بگم دشمن هست، همه رو به پای دوست ناتوان نگذارید. دشمنان زیرک با همه عقده و کینه به عرصه آمده داخل نظام نفوذ کردن، ولی یه کار بسیار مهم این است که باید پاکسازی صورت بگیره، باید یک بررسی خیلی دقیق پاکسازی، نه اینکه بیافتیم به جون آدم هایی که جز جناح ما نیستن، جز حزب ما نیستن، جز به باند ما نیستن، اونا رو بخوایم بیرون بریزیم. نه عزیز من، اون دشمنانی که جز باند ما، جز حزب ما، از ما هم خیلی داغترن، گفتم نمازش هم اول وقت‌تر از ما میخونه، تو مسجدم صف جلوتر از ما وای میسته، چه بسا امام جماعت وای میسته، دشمن نفوذیه. لذا اینا باید پاکسازی بشن، باید نظام بعد از این فرونشستن این موج به صورت جدی به سمت این مجریان نفوذ جهتگیری بکنه، هدفگیری بکنه و این مشکل رو حل کنه و بعدم سازوکار قانونی رو طراحی کنه که امکان نفوذ رو به حداقل ممکن برسونه، که ما اینجوری تا رده رئیس جمهورمون تو بعضی از دوره‌ها آدم نفوذی کشورهای دشمن رو نداشته باشیم. به سازگارهای قانونی، البته نه اینکه خدای نکرده به گونه ای بشه که عقده گشایی های شخصی و رقابت های شخصی و دعواهای نفسانی و اینها تعیین کننده باشه، نه، منطق اصول، ولی جدی باشیم، هوشیار باشیم. گفتم این اندام اگر نحیف شده، آسیب پذیر شده، بخش عمده ای از این نحیف شدن مال این گروه های دشمنه که نفوذ کردن در این جریان. نفوذ جریان بسیار جدی است. خب رهبری چند سال این داستان رو مطرح کردن، اصرار کردن، ولی خب اون کسایی که سر کار بودن خودشون آدم های نفوذی بودن. آش کجا بیان اینا حرفای رهبری رو عمل بکنن؟ قطعا راه های متعددی رو باید نظام برای سالم سازی خودش و پاک سازی خودش از جریانات نفوذ بررسی کنه، با تجربه های جهانی، با مطالعات قرآنی از همه جهات، و اون راهکارها رو دیگه شکل قانونی بهش ببخشه و شروع کنه به اجرا، برای اینکه افراد و جریانات نفوذی رو بتونه حذفشون کنه و بستر نفوذ رو هم از بین ببره. یعنی آدم ها چوری مدیریت بشن توی جامعه که آسیب ناپذیر بشن، چون بالاخره دشمن این جاسوسش رو، این نفوذش رو شما از مجموعه بیرون کردی، میره دنبال یکی دیگه او رو بخواد جاسوس بکنه. میبایست نظام اگر میخواد باقی بمونه و روز اقتدار رو در پیش خودش ببینه، انشالله به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنه برای این مشکل. و اما اون تیکه‌ای که ما میگیم قبول داریم، این ناکارآمدیه، این ضعفه، این ایراد داخل مجموعه ماست، این آدم نفوذی نبوده، آدم غیر مهذب بوده، خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، میفرمود تا تزکیه نشدید قدرت برای شما خطرناک، قدرت براتون خطر. میایید سر قدرت، ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. آدمی که مهذب نیست وقتی خودش رو مستغنی میبینه، مقتدر میبینه، در جایگاه رئیس و مسئول و مدیر و مدیر کل و نمیدونم معاون وزیر و وزیر و امثال اینها میبینه، خب این طغیان میکنه، طاغوت میشه. خب بخشش ناشی از اینه که ما مهذب نیستیم، مهذب نبودیم، پول دیدیم دست و پامون لرزید، پست و مقام دیدیم دست و پامون لرزید، رفاه دیدیم دست و پامون لرزید و چیزهای دیگه. من تو عرض من اینه که ما عرض کردم یکی از جلسات، ببینید آدم وقتی یه چیزی رو نیم بندشو داره میره به سمت کامل کردنش، یا کلش رو از بین میبره، نابود میکنه. نظام ما نظام نیم بند اسلامیه، مدیریت کشور ما مدیریت نیم بند اسلامیه. اما راه چیه؟ راه اینه که از کل نظام اسلامی چشم بپوشیم و یه جریان الهادی رو بگیم بیا حکومت رو به دست بگیر، یه جریان لائیک، یک جریان بیدین و یا یه جریان حتی ضد دین بگیم تو بیا حکومت رو به دست بگیر. یا راهش اینه که اون ناقصی ها، اون ضعف ها، اون نیمه باقی مانده رو تکمیلش کنی، در این که ایراداتی وجود داره تردیدی نیست، در این که به هر حال این ترکیب ناکارآمدی ها و ضعف ها و اون دشمنی ها و نفوذی ها نتیجه شده مشکلات اقتصادی تو زندگی مردم تردید نیست. اما راه برطرف کردنش چیه؟ راه برطرف کردنش این نیست که از خیر نظام دینی، نظام اسلامی بگذریم. لااقل این حرف رو من با مذهبی ها دارم، حالا اونایی که خدا و پیغمبر و دین و امثال اینا قبول ندارن، رسما اعلام کردن ما گروه مارکسیستی هستیم، اون یکی میگه من بهائی ام، اون یکی میگه من، یا اونا رو کارشون ندارم. اونایی که مذهبی ان و مخالف نظام جمهوری اسلامی ان، ما نظام جمهوری اسلامی رو بی عیب نمیدونیم، اتفاقا پر عیب میدونیم، عیبای متعددی تو عمل کرده مسئولین هست. اما راه چیه؟ راه اینه که این عیبا رو برطرف کنیم. یکی کسی که مریضه، راه اینه که معالجش کنیم یا اینکه بکشیمش، کدوم یکی از این دوتا؟